رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. عربستان سعودی و کشورهای دیگر مسلمانی روز 11 نوامبر خواستار قطعی فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه شدند. نشست اضطراری کشورهای عربی و مسلمانی روز 11 نوامبر در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. در بیانیه نهایی کشورهای اسلامی اسرائیل را در جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت در غزه گناهکار دانستند و از دادگاه بین المللی جنایی تقاضا کردند که عملهای نظامیان اسرائیلی در نسبت به فلسطینی ها را تحقیق کنند. این کشورها گفتند اسرائیل باید فوراً جنگ را قطع کند تا مردمی بیشتر کشتن نشوند و کمک‌های بشردوستانه به مردمی آسایشته برسد. اسرائیل پیوسته همه دعوت ها برای آتش‌بس در غزه را رد کرده است. نظامیان اسرائیل با سلاحداران حماس در نزدیکی بیمارخانه اش‌شفا، بزرگترین بیمارخانه در غزه، می جنگند. سازمان های بین المللی ترس دارند که اسرائیل به این بیمارستان مثل که دیگر بیمارستان ها کرده بود حمله خواهد کرد. آنجا مکان هزاران مجروحان گشته است. مقامات اسرائیل گفتند اگر از داخل بیمارخانه به آنها حمله شود آن را تیرباران خواهند کرد. اسرائیل حماس را به آن متهم میکند که نقطه فرماندهیش را در زیر بیمارخانه اش‌شفا جای داده است. مسئولان بیمارخانه این اتهام را نادرست می دانند. بنیامین نتانیاهو، سروزیر اسرائیل که به دعوت ها برای آتش‌بس گوش نمی دهد، شامی شنبه گفت غزه را پورا محاصره کردند و هزاران سلاحدار حماس را کشتند. او گفت تا 240 گروگان را حماس رها نکند جنگ را قطع نمی کند. اسرائیل پس از آنکه در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت و بمباران غزه آغاز کرد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان می باشند. در ولایت سوغ در یک روز در صدمه‌های نقلیاتی 6 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبرنامه‌ای گفته است که 3 صدمه در روز 8 نوامبر پرقربانی بوده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، بیگاهی روز 8 نوامبر علی مردان رضوانوف، ساکن ناحیه مومین‌آباد، در حدود شهر استراوشن ولایت سوغ ماشین خوانده سروی فردوس حیادوف، ساکن شهر دوشنبه، را پخش کرده است. در پی این حادثه راننده با 3 مسافرش هلاک شده، 2 مسافرش سخت مجروح شدند. شامی همان روز ظریف جمعایف، ساکن کانیبادام، راننده ماشین مرسدس بنز در راه کانیبادام دهمای، 2 زن را پخش کرده است که هر دو در جای حادثه هلاک شدند. در حادثه دیگر شب 8 نوامبر عبدالملک طالبوف، ساکن شهر خوجند، با خونده اوانتا با سرعت بلند حرکت کرده به صدمه دچار شده است. خودش مجروح و مسافری همراهش به هلاکت رسیده است. اکثر صدمه‌های نقلیاتی را مقامات در رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه و با سرعت بلند راندن ماشین می‌دانند. کارشناسان سبب اصلی را در فساد می‌دانند که رانندگان باور دارند با پرداخت رشوه از جوابگری رها می‌شوند و احتیاط نمی‌کنند. باباخان میرزازاده، پهلوانی تاجیک، در مسابقات قهرمانی سامبو جهان که در پایتخت ارمنستان شهر یروان جریان دارد، مدال برنجی به دست آورد. این ورزشکار 25 ساله تاجیک در رقابت‌های سامبو رزمی در وزن تا 58 کیلو که 13 نفر از 13 کشور اشتراک داشتند، مقام سوم را کسب کرد. این دومین مدال تاجیکستان در قهرمانی سامبو جهان در یروان به شمار می رود. صبح 12 نوامبر روسیه به ناحیه دنپر ولایت خرسون حمله کرده است. مقامات محلی خبر دادند که در حمله موشکی روسیه به دنپر یک ساکن 64 ساله کشته و همسرش زخمی شده است. در حمله دیگری روسیه به ولایت خرسون کتابخانه به نام گونچر خراب شده است. روسیه همزمان 87 حمله به 18 محله اهالی نشین در ولایت زاپاروژ انجام داده است. مقامات گفتند که در حمله های روسیه به این ولایت کسی آسیب ندیده است. مقامات اوکراینی گفتند که نظامیان روسیه در جبهه نزدیک به بخمود فعال شدند. روسیه چند ماه پس از آغاز جنگ بخمود را زیر فشار نظامی اوکراین ترک کرده بود. جنگ روسیه علیه اوکراین آخر ماه فوریه سال 2022 آغاز شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دو روز پس از آن که محمد ظاهر اکبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه یک نامه پهن شده را از نام طالبان که محتوای آن تعیین شخص به عنوان کاتب اولی سفارت است در حضور خبرنگاران پاره کرد، وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان به گونه به آن واکنش نشان داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. محمد ظاهر اکبر روز 7 نوامبر در حضور خبرنگاران در دوشنبه همچنین گفته بود کنسولگری این کشور در خاروغ برای نداشتن امکانات اقتصادی از کار مانده است و کارمندان آن در دوشنبه به فعالیت ادامه می دهند. اما در ویدیویی که حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجی طالبان روز 9 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر پیشین نشر کرد، نفری با نام نقیب الله دهقانزاده صحبت میکند و خود را سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ تاجیکستان معرفی مینماید. در این نوار او از جمله میگوید که به طور مستقیم زیر حمایت و نظر وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی فعالیت میکند. اخیراً اظهارات غیر مسئولانه و دور از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در رابطه با عدم فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه‌ها به نشر رسید. کنسولگری جنرالی افغانستان در خاروغ نمایندگی مستقل و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی می باشد و مطابق اصول و صلاحیت‌های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می نماید، می گوید او در این نوار.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و حاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنده کنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می داند.
نقیب الله دهقانزاده در ادامه می گوید پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان دامنه فعالیت های این نمایندگی برای خدمات همچون صدور شناسنامه و دادن ویزا برای شهروندان افغانستان مقیم تاجیکستان گسترش یافته است. او در بخش دیگری از سخنان خود با سپاس از مقامات تاجیکستان برای بازگشایی گذرگاه‌ها و بازارهای نزد مرزی گفت که در بخش‌های بارکشانی، تجارت، مسائل مرزی و زندانیان با جانب تاجیکستان هماهنگی وجود دارد. رادیوی آزادی برای درستی این نوار به کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ مراجعت کرد. فرد با نام زکریا صدیقی که گفت در بخش کنسولی فعالیت میکند تصدیق کرد که این نوار واقعیت دارد و نفری که در آن صحبت میکند آقای دهقانزاده است. چند منبع دیگر هم در دوشنبه به رادیوی آزادی تایید کردند که شخصی در ویدیو صحبت میکند نقیب الله دهقانزاده است و او از زمان حکومت پیشین افغانستان با عنوان دیپلمات در تاجیکستان فعالیت میکند. محمد ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در دوشنبه روز 10 نوامبر در واکنش به این نوار در پاسخ خطی به رادیوی آزادی ابراز داشت که سفارت موقف خود را در مورد کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خاروغ 2 روز قبل در نشست مطبوعاتی ابراز نموده بود. این کنسولگری از طرف سفارت از 8 ماه به این سو توسط یادداشتی رسمی به تعلیق انداخته شده بود و هیچ رسمیت پشیمان ندارد. بنابراین ضرور به شرح و واکنش بیشتری ندارد، آمده در پاسخ محمد ظاهر اکبر. مقامات تاجیکستان تاکنون به این کشمکش دیپلمات‌های افغان در تاجیکستان واکنش نشان ندادند. اما برخی از چهره‌های سیاسی در افغانستان به جنجال دیپلمات‌های افغانستانی در تاجیکستان واکنش نشان دادند. از جمله عطا محمد نور والی پیشین ولایت بلخ در صحیفه در شبکه ایکس یا تویتر از محمد ظاهر اکبر توصیف کرده است. امسال بار دوم است که نام کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ در سرخط خبرها قرار می گیرد. ماه فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن بنای کنسولگری ویران شده بود. ماه مارس امسال وزارت کارهای خارجی طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ رفت. مقامات تاجیکستان خبری آمدن نمایندگان طالبان را به شهر خاروغ تصدیق یا رد نکردند. حکومت تاجیکستان از منتقدان طالبان است و در دو سال گذشته نمایندگان دیپلماتیک گروه را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با این وجود داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. بعد از سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران و پاکستان نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان را در اختیار گروه طالبان گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیشنهاد یک طرح درباره احتمال منع کار خارجیان از جمله تاجیکان در بخش تاکسی و مکتب و بیمارستان ها در روسیه بحث برانگیز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مؤلفان از حزب روسی عادل در آغاز ماه اکتبر امسال گفتند که با قبول لایحه برای اهالی روسیه جای کار بیشتری پیدا خواهد شد. رهبر حزب سرگئی میرانوف با چند پیشنهاد ضد مهاجران شناخته است. بعضی از مهاجران و کارشناسان باور دارند که طرح در صورت پذیرفته شدن بر ضرر روسیه خواهد بود، چون مردم بومی به مانند مهاجران با معاش کم کار وزنی نمی کنند. من کردن نمی توانند، تاکسی نمی رسد، آدمان سری وقت به کار رفتن نمی توانند، مردم محلی به مثل ما از سحر تا شب کار نمی کنند، می گوید حامد نام یک مهاجر تاجیک. میگویند هرچند از تغییر جای کار درآمدن زیاد نشد، تاکسیرانی نسبت به ساختمان اندکی سبکتر است. در ساختمان معاش بیشتر میدهند، درآمد تاکسی کم هم باشد هر روز چکیده می ایستد. در ساختمان یک کار می یابید، از پیش می شوید، تمام شود، بعد یگان کار دیگر یابید که وقت می گیرد. نقل کرد او هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای یافتن کار و معاش مناسب به خارجه اساسا به روسیه می روند. بر علاوه مقامات این کشور با دادن امتیازهای به مثل تقدیم آسان شهروندی قسمی از پزشکان و آموزگاران صاحب تجربه تاجیک را به کار در آن کشور جلب کردند. در صورت پذیرفته شدنش طرح به کار آنها در روسیه چه تاثیر خواهد داشت؟ اگر قبول کنند بسیار بد می شود. اول برای گرفتن شهروندی، دوم برای به کار در آمدن هم مشکلی شدنش ممکن است، گفت پزشک تاجیک در روسیه خورشید ظریفوف. عبدالله دولتوف پزشک و کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه باور دارد که دختران را از کار راندن آسان نیست. ما هر هفته یک دو بار امتحان می سپاریم. حاضر در مسکو برای مثال اگر از کار دختر شکایت شود او را می برند و امتحان می گیرند. فرق ندارد او روس است، تاجیک است یا ازبک. این امتحان را ما پی در پی می سپاریم، می گذاریم، می گوید او.
نیاز به قوه کاری مهاجران در همه رشته های اقتصادیات هست، یعنی نیاز هست و گمان ندارم که حکومت آن را تصدیق.
نشریه کمرسانت هم نگاشته است طرح بر ضد نقشه وزارت تندرستی و وزارت عدلی روسیه است، زیرا آنها به قبول تعداد بیشتری خارجیان به کار هوسمند هستند، در حالی که مؤلفان طرح از حزب روسیه عادل باور دارند که قبول لایحه قانون آمدن مهاجران را بازداشته برای شهروندان فدراسیون روسیه جایهای الوگی کار فراهم می‌آورد. طرح پیشنهادی هنوز پذیرفته نشده است، ولی باعث به تشویش مهاجران گرید است که در بخش طب و معارف و تاکسیرانی روسیه کار میکنند. این پیشنهاد حزب روسی عادل پاپولیستی است، اظهار داشت حامی حقوق مهاجران محمد جان صابیروف. وکیل مدافع شورت قدرتوف میگوید شهروندان فدراسیون روسیه در این ساحه کار نمیکنند، چون که معاششان بسیار کم است. بغیر از مهاجران به این معاش کم و رژیم کاری وزین کسی دیگری در این ساحه کار نمیکند.
شهروندان فدراسیون روسیه و ساکنان مقیمی فدراسیون روسیه در این ساحه کار نمیکنند، چون که در این ساحه معاشش خیلی پست میباشد. بغیر از مهاجران در با این معاش پست و گویم که رژیم کاری وزنین کار نمیکنند.
در این میان آنهایی نیز هستند که پیشنهاد چنین طرح‌ها را فشار به مهاجران می‌دانند. در بیشتر از یک سال اخیر مناسبت به مهاجران در روسیه تغییر کرده، بعضی از آنها به گمان بود و باش غیرقانونی دستگیر و اخراج و ایده برای رفتن به ارتش و اشتراک در جنگ مسکو در اوکراین وادار شدند. در این زمان چند طرح محدود کردن کار مهاجران به پارلمان روسیه وارد شده است. هفته پیش وزارت کارهای داخلی روسیه در طرح پیشنهاد کرد که کشادن حساب بانکی، ثبت نام ماشین و مالکیت و بستن عقد نکاح را به مهاجران بود و باششان غیرقانونی منع کنند. از آن پیش وکیلان دومی دولتی یا پارلمان روسیه یک لایحه قانون را پیشنهاد کردند که هدفش از بین بردن ازدواج های قلبکی مهاجران با شهروندان این کشور گفته شده است. در صورت قبول شدن این پیشنهاد، ترتیب دادن روپه یا حق اقامت موقتی برای خارجیانی که با شهروندان روسیه ازدواج کردند سخت‌تر خواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خانواده یک زنی 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. صایفه یوسفوا، مادر سمیه ابراهیموا، شب روز گوش به زنگ و خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخری روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر بر نگشته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. صایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جوابی او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا اومد شش، گفت که چی همی ما گفت در لیسه می تماش، ما گفتم چی با؟ گفت که ما جنجال خوردگی هم با او دخترم اومد، هیورشم اومد. اومد گفتم برای چه خیلی کار کردستی شما؟ که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودیم، تلفن قطی سرم دادگی های من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چون این ادعا را رد نموده، گفت همسرش را طلاق نداده است. مادر سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند، میخواهد از او جدا شود.
نکار من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه شروع مسئلیت که با همی خیلی با رفتم با اومد همون دخترو گفت که اوچه گفت ما یه جا میرم، بعد میام گفت قطیت ما یه جا مهمانی میرفته، بعد میام قطیت میرم و زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چه ما در حسارم همون جدا میگه یک کم تک دکمنت های میگه میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن دتا تلفنای کالون دا دستش نه نمیروش کار میکنه نه یگونچش کار میکنه خبر همیت دیگه شوشم نیومد خدشم نیومد.
سفرمد سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سمیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بود است که کار را بس کند، ولی این طلب او را اجرا نکرده است. شوهر سمیه پیش از بدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته، بعد این مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی می رود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض‌آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سمیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند، ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگامی کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض‌آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخلی گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی‌اش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی، او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بدرک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی‌شود، اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بدرک باقی مانده است.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سوال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دو تی وی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدن، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
خب درود به همه شما، و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبت رویدادهای شرق نزدیک باید افشا بدارم، اعلام بدارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردن و بیرحمی کردن اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک می‌دهد. ما شما خوب می‌بینید که می‌دونیم که علاقه بین که تمام شبکه‌های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درش گفتاری میکنن علیه اسرائیل، و اینچنین انگیزه هم شده استفاده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروهی اطراف نهضت اسلام، گروهی 24، و اینها انگیزه هم شده استفاده. خب البته چون مخالف هست، نمیخواد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطرافی سرور دولت و حامی واقعی سیاست و دولت ملت خود باشند.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کم بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستن. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
درود و سلام به شما و صحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، به تفاوت باشد. نه وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم ما. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو بودید که فعال بودن در مسئله های گزارش میدادن، دلیر شریف گفت که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیدید که مردم آزادانه صحبت بکنن. ایشان گفتن در اروپا یا در شبکه های اجتماعی مردم فعال هستن، به نسبت گذشته خصوصا کسایی که در اروپا هستن من میبینم خیلی محتاطانه عمل میکنن، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خطکشی ها و مرزبندی ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر یک مسلمان آزادانه میتواند اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته میشود یا اینستاگرامش بسته میشود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگر کشورها دیده مورد تعقیب قرار میگیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت میکردن ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین را بازداشت میکرد. فعلا ما در دنیا شاهد چنین هستیم، هر کس میگوید که فری پالستین یا دعوت به قدر حمله های وحشانه به غزه میکند، طرف را محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندان باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
ابراهیم جان، اینجا یک مسئله دیگر، عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند، نظر شما به این نکته‌ای که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زدگی به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش‌های دینی دارند و نه به ارزش‌های فرهنگی. رسانه‌ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه‌بازی هست. از همین خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه های اجتماعی، هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هستند. پس این هم بیایم بگیم که اینا هم رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکنند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خرسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد. یعنی سرکوب، خفقان اصلا محکوم است و هر انسان حق آزادی بیان دارد و نباید
تشکر
بیانش مثلا مورد سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار در این صدا بلند کنی ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم، دفاع از عدالت، کدام بود؟